ساعت 23 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. احمد خاتمی میگوید نظام در طول 44 سال گذشته روزهایی به سختی روزهای اعتراضات نداشته است. گروه جهاد اسلامی از کشته شدن یکی از فرماندهان خود در دمشق خبر داد. شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی روز یک شنبه به طور موقت آزاد شدند. احمد خاتمی میگوید نظام در طول 44 سال گذشته روزهایی به سختی 100 روز اعتراضات اخیر نداشته. به گزارش حوزه نیوز، احمد خاتمی در سخنان روز یک شنبه خود در سمنان اعتراضها پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی را اغتشاش خواند و گفت اینها در اغتشاشات از جناح‌ها و حزب‌ها عبور کردند و اصلاح طلب و اصولگرا برای آنها فرقی نداشت و مسئله آنها عبور از نظام بود. این آخوند حکومتی که عضویت در شورای نگهبان و هیئت رئیسه خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد، افزود منظور از زن زندگی آزادی عریانی و مبارزه با حجاب است. مقام‌های جمهوری اسلامی در تبلیغات خود از واژه عریانی برای توصیف مبارزه با حجاب اجباری و دفاع از حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی آنها بهره می‌گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرد که یک فرمانده گروه جهاد اسلامی روز یکشنبه در اطراف دمشق هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. شاخه نظامی گروه فلسطینی جهاد اسلامی سرای القدس نیز اعلام کرد علی رمزی 31 ساله از فرماندهان این گروه در حومه شهر دمشق با تیراندازی مستقیم کشته شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده شبه نظامیان این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در نوار غزه اسرائیل را متهم به کشتن فرمانده خود کردند. ارتش اسرائیل تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. گروه جهاد اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. گزارش‌ها از ایران حاکی است شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی روز یکشنبه به طور موقت با قرار وثیقه آزاد شدند. از جمله افرادی که آزادی موقت آنها تایید شده عبارتند از مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، یکی از متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت که سال گذشته بازداشت شد، محمد رضا جلایی پور، فعال سیاسی و پژوهشگر اجتماعی که از مهر ماه امسال در بازداشت به سر می برد، حسین رزاق، فعال رسانه‌ای منتقد جمهوری اسلامی که 30 مرداد ماه بازداشت شده بود، سهیل عربی، زندانی عقیدتی نیز با قرار وثیقه و به طور موقت آزاد و از زندان رجایی شهر کرج خارج شد. همچنین فرزند محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی زندانی، روز 28 دی خبر داد که پدرش پس از 7 هفته اعتصاب قضا به مرخصی اعزام شده است. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان سعودی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی در یک پیام توییتری نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای ضمن استقبال از توافق دو کشور از ابراهیم رئیسی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه عباس کورکوری یا همان مجاهد کورکور را به اتهام محاربه و افساد فلرز در دادگاه انقلاب اهواز برگزار کرده. مجاهد کورکور به ادعای قوه قضایی متهم اصلی پرونده تیراندازی 25 آبان به معترضان در ایذه است. رویدادی که طی آن بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی 7 شهروند از جمله کیان پیرفلک، کودک 9 ساله، کشته شدند، اما حکومت ایران ادعا می‌کند این یک حادثه تروریستی است. پیشتر سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، تاکید کرد که قتل برادرزاده‌اش توسط ضابطان قضایی و در حضور پدر و مادر کیان واقع شده و در زمان قتل هیچ اثر و نشانی از متهم یاد شده یا همان مجاهد کورکور نبوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، داشتم، ابتدا از شیوه تکراری جمهوری اسلامی در گناهکار نشان دادن افراد بیگناه پرسیدم. رضا علیجانی:
مرد کیان پیرفلک به خاطر سن سال کمش و ویدوهایی که آمده، شیرین زبانی هایی که داشت و آینده امیدوار کننده که به عنوان شاید یک نقطه جوان داشت، بسیار جانگداز بود. در حدی که همون روزا یادم میاد خانم کیمیا گیلانی یکی از مجریان تلویزیون با بغض و اندوه در واقع برنامه فاصله گرفت و دیگه نرفت اصلا صدا و سیما. یعنی یک اندوه عاطفی بود که شاید بیشتر از دیگر قطعها و مرگها مردم رو آزرد. اما جمهوری اسلامی در این مدت یا گفته اینا با مرگ عادی، یعنی خودش مرد، بیماری زمینه‌ای داشته، یا خودکشی کرده یا کشته سازی کردن اصلا دشمنان. یعنی هیچگاه هیچ موردی نیست که پذیرفته باشن خودشون کشتن. حالا نمونه کیان پیرفلک از این کشته سازی هاست. من فراموش نمی کنم وقتی که کیان رو دفن کردن، مادرش یه شعر کودکانه خواند و در واقع به علی خامنه‌ای با طنز حمله کرد و او رو هدف گرفت. و خبرگزاری فارس ابتدا خود مادر کیان پیرفلک رو متهم کرد که این اصلا دست داشته با، نمیدونم، شبهه اول، تناقض اول، تناقض دوم، 5-6 تا شبهه و تناقض رو مطرح کرد و با اصلا مادرش دست داشته. یعنی شما پستی و رذالتی که ما میبینیم که مادر خود کیان رو متهم میکنن به کشتن فرزندش و دست داشتن در کشتن فرزندش، دیگه باید بخوانیم حدیث مفصل از این مجمل که بگردن و چند تا بیگناه پیدا کنن و بیارن تحت فشار و فیلمای ویدیوشون نشون دادن که مثل این سینمای هالیوود حمله کردن، مثلا در اطراف ایده در یه روستایی افرادی رو بازداشت کردن و آوردن حالا زیر فشار یه اعترافات که هم پخش کردن. خب این پخش اعترافات و فرهنگ سیاسی ما کاملا باهاش آشناست. اما ببینید در فرهنگ سنتی مذهبی هم تهمت زدن گناه کبیره است. یعنی فردی به فرد دیگر فقط زبانی تهمت بزنه. اما حالا بیایم طرف رو زیر فشار و شکنجه قرار بدیم و بخوایم این تهمت رو مستندسازی بکنیم و طبق اون جان برخی افراد رو بخوایم بگیریم، واقعا این یک رذالتی میخواد که قبل از انقلاب مثلا به بعضی از رفتارهای این گونه و ساواکی‌ها و اینا چیزی که مردم میگفتن تفترت و نمیدونم حرامزاده و از این کلمات بود. یعنی اوج خشم و نفرت. واقعا آیا کسی، یعنی قابل تجسمه که دیگری رو میدونه دروغه تحت فشار بذاره و از اون بخواد اعتراف بگیره؟ ولی این در صحنه سیاست و فضای امنیتی جمهوری اسلامی ظاهرا عادی. مازیار ابراهیمی که متأخرترین اونهاست، ولی آیا این روش جواب میده؟
سوال من همینه آقای علیجانی. واقعا موضوع سر اینه که دیگه این روش دیگه خیلی نخنما شده. یعنی همه مردم خیلی براشون واضحه وقتی صحبت اعتراف اجباری میشه، وقتی صحبت اینجور مسائلی که به دروغ فردی رو میبرن و اعدام میکنن میشه، مردم دیگه میدونن. پس این سناریوی تکراری که نخنما شده رو داره جمهوری اسلامی برای کی اجرا میکنه؟
من واقعا، حالا قدیما یه اصطلاح بود میگفتن دو به هم زنی، یعنی یکی میرفت علیه یک کسی حرفای میزد، کارهای میکرد که عصبانیت و نفرت اون دیگری رو باعث بشه که بین این دوتا به هم بخوره. حالا اگه یه نفر خودش بره همین کارا رو بکنه، یعنی کارهایی بکنه که دیگری عصبانی بشه، نفرت واداشته بشه، این آدم چی میشه گفت؟ یعنی من در پاسخ به پرسش شما واقعا کلمه‌ای رو نمیتونم بیارم. حالا اینا میگفتن نفوذی، ما بگیم این صلاحت، رذالت، واقعا چه قضاوتی میشه کرد؟ یه حکومتی که خودش دستی دستی کاری بکنه همه رو از خودش به نفرت وادار کنه. من این رو نوعی در واقع همدستی در حضور و تزویر میدونم. یعنی یه حکومتی که باندای مافیایی اقتصادی درش هستن، باندای امنیتی بسیار قطعی القلب هم هستن و فریبکاری و مکاری هم یه پزل سوم این هست. اما وقتی که این رنگ میبازه فریبکاری، این حکومت در بنبست قرار میگیره. این دیگه هنوز رنگ نداره، ولی دیگه معتاد شده به این روش. این در این حال که خودش هم میدونه جواب نمیده، معتاد شده. من واقعا اینجا بذارید به یه تصویر تکان دهنده اشاره بکنم که از مادری داغدار، یعنی مادر کیان، و مادری که میخواهند داغدارش کنند، یعنی مادر همین عباس، این یک تصویر ماندگاره که ما حالا اینجا دو مادر، مادر داغدار و مادری که میخواهند داغدارش کنند، در برابر حکومتی اینقدر مکار، قدار و سنگدل قرار گرفتن. من میخوام این نتیجه گیری سیاسی رو ازش بکنم که ما مردم بایستی به کمک هم برخیزیم. این مادر میگه من اصلا نمیپذیرم مادر کیان که اینها قاتل هستن. و اون مادر همدرده با این مادر و هر جا مادر کیان میره بر مزار کیان مادر عباس هم میره. به این یه نمادی است از اینکه مردم ایران گرفتار چه حکومت وحشی، مکار و سنگدلی شدند و ما هیچ راهی بجز همدلی این مادران داغدار و نیروهای سیاسی که داغدار آزادی و نیروهای مدنی که داغدار آزادی، عدالت، استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی ایران هستند، ما هیچ راهی بجز همدلی و همراهی نداریم که در این تصویر تکان دهنده ما اون رو به صورت نمادین می‌بینیم.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح یکشنبه به عراق رفت. به نوشته ایرنا، در جریان این سفر دو یادداشت تفاهم و امنیت مرزها امضا شد. در جریان سفر 10 روز پیش علی شمخانی به چین، ایران و عربستان از موافقت خود برای از سرگیری روابط طی 2 ماه آینده خبر دادند و پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت، نخست درباره هدف و اهمیت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق پرسیده است.
یک اهمیت داخلی داره، یک اهمیت خارجی داره. اهمیت خارجیش اون چیزی که مربوط به عراق میشه. عراق دومین طرف تجاری ایران هست و سالانه حدود 10 میلیارد به طور رسمی با ایران مبادله تجاری داره، صرف نظر از مبادلات قاچاقی که بین ایران و عراق انجام میگیره که اونم حجم بزرگی داره و مقدار زیادی از این مبادلاتی که انجام میگیره تبدیل به پولهای بلوکه‌ای شده که در بانکهای عراقی هست. برای اینها باید یک راه حلی پیدا بشه و حتی بازار ارز ایران که میده بالا یا میاد پایین، یه مقدارش مربوط به این است که چقدر دلار میتواند در بازار سیاه عراق، اربیل و غیره به ایران منتقل بشه. آخر این برنامه خیلی برنامه پیچیده است. این روابط اقتصادی و تنظیم این روابط اقتصادی یکی از اهدافش. هدف دوم مقدم خیلی خیلی مهم هست، هدف امنیتی نام گذاشتن هر دو طرف. امنیت هم دو تا چیز هست، هر دوشون هم نام میبرن. یکی امنیت مرزها هست. به همین نظر هست پس از اینکه با رئیس جمهوری عراق در بغداد ملاقات کرد و با وزارت خارجه و بعد مشاور امنیتی عراق اینا رو در بغداد مذاکره کرد، به کردستان خواهد رفت.
آقای سجزاده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که مرزهای غربی ایران در عراق ناامن هست و گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی از اونجا دست به اقدامات خرابکارانه میزنند. چقدر دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان نفوذ داره که توافقات احتمالی امنیتی با ایران رو با مقامات سیاسی امنیتی اقلیم کردستان به اجرا بذارند؟
به همین علت هم داره به کردستان میره آقای شمخانی. اگر قرار شود که نیروهای عراقی مرز ایران رو در سرزمین عراق کنترل کنند، یک کنترلی خواهد بود مشترک کردها و عراقی‌های عرب و کردها. حتما از کردها خواهد خواست که احتمالاً رفت و آمد مخالفین کرد ایران رو از این مرز جلوگیری بکنه. حالا باید به آینده نگاه کنیم که تا چقدر کردها به این وابستند. مسئله بسیار مهمتری که در رابطه با این اواخر فعالیت ایشون هست مسئله عربستان هست. چون ایران و عربستان هم و این حاصل توافقی است که آقای شمخانی با وزیر امور خارجه عربستان در پکن انجام داده، بنابراین باید در عراق هم دست به کارهایی بزنه که رضایت عربستان رو به خاطر بیاره تا بتونه رابطهش رو با عربستان به اصطلاح عادی بکنه. و این است که نه تنها فعالیت‌های هشت و شعبی باید تقلید پیدا کنه، بلکه بایستی که نحوه شرکت گروه‌های سیاسی طرفدار سنی که طرفدار عربستان هستن، نحوه حضور اونها در سیاست عراق هم تأمین بشه یا فشار بر اونها کمتر بشه. این هم بخشی هست. این عربستان باید احساس بکنه که ایران فعالیت سیاسیش رو هم در عراق داره متعادل میکنه. این 3 تا هدف داره: اقتصادی، امنیتی و اون چه مسائلی نسبت به عربستان سعودی هست. همه اینها هست، بخشیش دستش هست، بخشیش نیست. مثلا بخش اقتصادی رو مقداریش بر ارتباط داره با تحریم‌های آمریکایی که بانک‌های عراقی اجازه ندادن پول‌های ایران آزاد بشه.
گفتگوی بود با علی صدرزاده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.